أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم توفیق داشته باشیم چند تا روایت بخونیم بعد وارد بشیم به بحثی که دیروز توفیق گفتگوشو داشتیم و هم دوستانی که دیروز بودند در واقع اتصال این روایات به اون بحث انشالله خواهند یافت و هم دوستان عزیزی که امروز آمدن با ورودی همین روایات مطلب براشون انشالله روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. راوی نقل میکنه ظاهراً از امام باقر علیه السلام که حضرت میفرماین اذا انعم الله علیک بنعمت فاحببت بقاءها، خدا اگر بهت یه نعمتی داد که دوست داشتی اون نعمت بمونه، خدا بهت کامی داده هست که مزه غذا رو میفهمی، شامه داده که بوی خوش رو میفهمی، خدای متعال بهت همسری داد که وقتی که ازدواج کردی خیلی خوشحال بودی از این نعمت، فرزندی بهت داد، هر نعمتی رو که بهت داد خدا دوست داشتی بماند، فاکثر من الحمد و شکر علیها، زیاد حمد و شکر بکن، خدا رو حمد بکن، شکر بکن. این که حمد و شکر بکن شما بلدین دیگه، حضرت فرمودن اگر خواستی شکر بکنی بگو الحمد لله رب العالمین، یعنی ما با لغت حمد شکر کردن رو می آموزیم و انجام میدیم، هرچند که خود حمد حمد خدا هم هست. این رو حضرت فرمودن. بعد حضرت فرمودن که فإن الله عز وجل قال في كتابه كتابه العزيز لئن شكرتم لزيدنكم. خب نعمت هایی که ما داریم دوست داریم اینا بمونه، چند درصدمون حواسمون به نعمت هایی که هست و هی اونا رو شکر میکنیم حمد خدا رو میکنیم، یا نه اونا که هیچ، اونا که هیچ میریم سراغ چیزایی که دیگران دارن، هی از اونها طلب میکنیم و خدا رو بهش بدبینیم به خاطر اون چیزایی که دیگران دارن ما نداریم. یه نکته رو توجه بفرمایید، وقتی فرمود انعم الله علیک بنعمت فاحببت بقاءها، بقاء نعمت رو شما طالبی، نه بقاء شیء، چون گاهی اون مطلب براتون میمونه ولی دیگه بوی نعمت نداره، طعم نعمت نداره. توجه میفرمایید، آدم میتونه مال داشته باشه در حالی که براش نعمت نیست. قرآن میفرماید این اموال و اولادی که ما دادیم به این کفار نه براشون نعمت نیست، لیعذبهم فی الحیات دنیا، با اینا تو دنیا دارن عذاب میشن. نه، آدم باید انقدر انشالله به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان انقدر هوشیار باشد که بفهمد میشود ناری باشد نوری نداشته باشد، ذهب الله به نورهم، میشود آدم چیزی داشته باشه ولی براش خیر و برکت نکنه، فایده نکنه، آب خوش نشه، نمیدونم ساعت نمیدونم خوشیش تو اونجا نباشه، میشه اینطوری باشه. لذا نعمت از خدا باید خواست. و اذا استبت در رزق فاکثر من الاستغفار، اگر دیدی روزی تو به کندی افتاده، یعنی حس میکنی که هی دست و بالت گیره، قبض نمیاد روزی، خب استغفار رو زیاد کن، استغفار زیاد کن. فإن الله عز وجل یقول فی کتابه استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو سوره نوحه که هست، نوح داره به امتش میگه، و یمددکم به اموال و بنین، یعنی فی دنیا، و یجعل لکم جنات فی الاخره. خب حضرت یاد دادن مشکل روزی داری، احساس میکنی کنده، استغفار کن. اذا حزنک امر من سلطان او غیره، اگه بالا دستی خودت، اون کسی که او داره بر تو، او بر تو سلطه دارد، یا حالا از کس دیگه دیدی یه امری اتفاق افتاده تو رو غمگین کرده، ناراحتی، دلگیر شدی، فاکثر من قول لا اله لا حول ولا قوه الا بالله، اینو زیاد بگو. کی؟ اذا حزنک امر من سلطان او غیره. گفتیدم امام حسین علیه السلام در کربلا موقعی که تنها بود به میدان که میرفت، علی الدوام میگفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فانها مفتاح الفرج و کنز من کنوز الجنه. خب این روایت رو برای چی خوندیم؟ ما بحثمون در واقع این بود که در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، ما رو از شنیدن، از گفتن، از دیدن حقایق باز میدارند، ما رو دل سرد میکنند، بیرمق میکنند، بیمیل میکنند، جاش ما رو مشتاق میکنن به شنیدن و دیدن چیزای بی ربط، بی خاصیت، تازه اگه معصیت نباشه، و گفتن یه سری حرفایی که لا یسمن ولا یغنی من جو. گفتگوی دیروز این بود که خدای متعال که مرحمت فرمودند به من گوش دادن، چشم دادن، زبان دادن، برای چی دادن؟ به چشمو به من داده بودن که من با این ولی الله رو ببینم، عمری بر من گذشته است، او را ندیدم. خب برای این دادن واقعا، گوشو داده بودن که من تلاوت قرآن را از او بشنوم، محرومم. زبان داده بودن که با خدا سخن بگویم، با او سخن بگویم، صرف چیزای دیگه. لذا فرمود روز قیامت آدم میفهمه هر مجلسی که درش بود و در اون مجلس ذکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام نبود، روز قیامت میشه براش مجلس حسرت. میگه این همه حرف زدیم، ما کاش چیزی میگفتیم. این روایتی که حضرت فرمودن، دیروزم عرض شد خدمتتون که امام صادق علیه السلام فرمودن تجلسون و تحدثون، میشینین با هم دیگه، تحدثون حدیث به دو معناست دیگه، یعنی هم گفتار ائمه علیهم السلام، هم آنچه که بر اونها گذشته است. اینو تو روایت ها رو دنبال کنید میبینید. قال قلتو نم، بله آقا ما این کارو میکنیم، جویل تو فداک، این کارو میکنیم، فدای شما بشم. حضرت فرمودن تلک المجالس، این مجالس و احبها، خیلی ما دوست داریم. خب شما فکر میکنید امام زمان علیه السلام کجا میرن؟ خب جایی که دوست دارن میرن دیگه. فاحیو امرنا، شما با این کار امر ما رو زنده میکنید، امر ما را زنده کنید. فاحیو امرنا یا فضیل، فرحم الله من احیا امرنا یا فضیل، رحمت خدا بر اون کس که امر ما را احیا میکند. یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا انده، اگر کسی ما را یاد کند یا پیش او ما یاد بشویم. فخرج من عینه مثل جناح الذباب، بنزی بال مگس پشه از چشش اشک بیاد. غفر الله ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر، خدا گناهشو میبخشه ولو اینکه از کف دریا بیشتر باشه. البته یه عده اینجا خب همونطور که مدافع حقوق بشرن، مدافع حقوق خدا هم هستن، میگن نه خدا نمیبخشه، یعنی میان وسط میگن چرا ببخشه، خدا نباید ببخشه، اینجوری که ضرر میکنه که طرف یه عمری معصیت کرده بیاد یه گریه کنه دیگه، حالا به کار خدا همه جور دخالت میکنه. جالبه کسی که این جمله رو میگه، وقتی هم بهش میگی نماز که میخونی ولی از زالین تو درست بگو، میگه بابا این چه خدای گیریه، حالا سر ولعزالی میخواد ببره جهنم، بالاخره دو تکلیفش معلوم نیست چیکار کنه، سخت بگیره یا آسون بگیره. سخت بگیره برمیگرد میگه نه آقا خدا که سخت نمیگیره. بعد میگیم آها درسته درسته، سخت نمیگیره آسون میگیره میبخشه، ولی به امام حسین میگه نه نه، به امام حسین نه، همینجوری اب نداره، به امام حسین که علکی نیست که. اینا تست کنید، اینا که صلح کلی ان، خدا رو یه جوری درست میکنن که اصلا عذاب نداره فلان، بهشون میگه خدا به عشق امام حسین اینو میده، اینجا میگن نه. یعنی اون وقت آدم تازه میفهمه تو دل افراد چه خبره. روایت معروف میگه خدمت امام رضا علیه السلام توفیق داشتم وارد شدم، ریان ابن شبیب میگه، میگه روز اول محرم بود، حضرت فرمایش فرمودن، بعد تا اینجا که به اینجا رسیدم نشبیب، ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. اصلا بحث دینی نیست، اصلا اینا اینجوری بود، رسمشون این بود، قاعدهشون این بود، تو محرم اصلا هیچ کس متعرض کسی نمیشد، هیچ جنگی رخ نمیداد، حرمتی داشت نزد اونها، اما اینها حرمت این شهر رو نگه نداشتند و حرمت پیغمبر رو نگه نداشتند و در این ماه بود که ذریه او را کشتند و زنان او را به اسارت گرفتند و اموال او را غارت کردند. فلا غفر الله لهم ذالک ابدا، خدا نبخشه اونا رو. ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي ابن ابي طالب. پسر شبیب هر وقت گریت گرفت گریت رو منتقل کن برای امام حسین، گریه مال اوست. چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش. ببینید این ذبح کما یذبح الکبش خیلی کوتاهه ولی خیلی پیام داره، خیلی پیام داره. ببخشید یا صاحب الزمان، اگر یه آدم، یه آدمی زاد رو مثل گوسفند به زمین بندازن بخوان سر ببرن، این خیلی خاریه، خیلی ذلته. بعد این کارو بکنن، بعد اهل و عیال او، خواهرش و بچه‌هاش ببینن
سر گوسفند
ها، بعد گوسفندو کسی میخواد ببره که جالسون علا صدره که نمیبره که. بله بله، دستوره، دستور آقا خواستین گوسفندو سر ببرین آب بهش بدین، نگفتن اگه تشنه است آب بدین، نه آب بدین، آب بدین. دستور اگه میخوان گوسفند سر ببرین جلوی گوسفندهای دیگه سر نبرین، اگه بره است جلوی مادرش، اگه بزرگه جلوی بره سر نبرین. آها احسن احسن،
بعد کارش هم کن نباشه.
برای سر بریدن توجه کنید، این روایتی که میگن وقتی سر میخوان ببرین باید تیز باشه، اینو توجه کنید. دیدین بچه ها گاهی موقع ها با یه تیغ مثلا این کاترا بازی میکنن، حواسشون نیست دستشون میبرن، چون با اون اگه کسی دست بزنه از شدت چیزی حسی نداره، درسته؟ اما اگه یه نفر اومد سر ببره بعد نشد، بعد یه دونه زد نشد، دوتا زد نشد، بعد 12 تا ضربه زد، بعد آخر سر و کند به تعبیر روایت، این خیلی حرف توش، خیلی فرقشه، خیلی فرقشه. بعدم اگه گوسفندو سر میبری آقا رها کن دست و پا بزنه، نه این که تتع الخیول به هوافره ها، نه این که با اسب روش را برین همونجا. فانه ذبح حکما یذبح الکبش و قتل معه من اهل بیته ثمانیت عشر رجلن مال هم فلارز شبیهون، 18 نفر رو با او کشتن که نظیر نداشتن رو زمین، نظیر نداشتن. علی اکبر رو کشتن، قاسم رو کشتن، قمر بنی هاشم رو کشتن. ولقد بکت السماوات و سب ولارزون لقتله ولقد نزل الی الارض من الملائکت اربعت و آلاف، 4000 ملک آمدند. فلم یؤذن لهم، به اونا اجازه داده نشد یاری کنن. فهم عند قبره شعث غبر، اینا دیگه بالا نرفتن، همینجا موندن غبارآلود محزون. الی ان یقوم، تا اینکه امام زمان بیاد ایشالله. امام زمان بیاد. آیون این خون تازه است، این خون به زمین نرسیده، خون علی اصغر یه قطرش زمین نرسیده، اونجا تازه است. وقتی قیامت برپا میشه علی اصغر رو میارن، حضرت محسن رو میارن، یعنی به ایه زن بن قتلت. فیکونون من انصارهی و شعارهم یا نثارات الحسین، اونا میان بیاری امام زمان، شعارشون اینه: یبن شبیب لقد حدثنی ابی ان ابیه ان جده انهو لما قتل جدی الحسین امطرت السماء دمن و ترابن احمر. برای من جدم نقل کرده امام حسین رو که کشتن، آسمان خون گریست، خاک قرمز از آسمان آمد. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تزیر دموک علی خدک، اگه گریت گرفت برای امام حسین، اشکت اومد رو گونه آدمی رسید، غفر الله لک کل ذنب از نبته و صغیرن کان او کبیرن قلیلن کان او کثیرن. یبن شبیب ان سرک ان تلق الله عز و جل ولا ذنب علیک، اگه دوست داری موقعی که خدا رو ملاقات میکنی هیچ گناهی نداشته باشی، پاک پاک باشی، فزور الحسین، برو امام حسین رو زیارت کن. یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله، دوست داری در بهشت ساکن باشی، چون همه در بهشت ساکن نیستن، بعضیا مستاجرن، بعضیا اصلا جای ساکن ثابتی ندارن، دوست داری ساکن باشی، قرار بگیری در غرفه های برپا شده در جنه. فل ان قتلت الحسین، لعنت کن به کشندگان امام حسین علیه السلام. یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین ابن علی علیه السلام، دوست داری که تو هم بری ثواب و اون عنایتی که خدای متعال به تو میکنه در همون رتبه باشه، عنایتی که به اون کسانی که با امام حسین شهید شدن تو هم با اونها شمرده بشی، دوست داری؟ خب فقل متا ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، یادت افتاد از ته دلت بگو ای کاش منم با اونا بودم. یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان، اگر دوست داری در درجات بالای بهش با ما باشی، فحزن لحزننا وافرح لفرحنا، اونجایی که دل ما گرفت دست و قصه داریم تو هم محزون باش، اونجایی که ما شادیم تو هم شاد باش. و علیک به ولایتنا فلو ان رجلا احب حجرا لحشره الله عز و جل معه یوم القیامه. یبن شبیب بدان اگر کسی کسی رو دوست داشته باشه، خدای عادل روز قیامت او رو باش محشور میکنه، ولو یه سنگ باشه، یه سنگ رو دوست داشته باشه. خب این روایت رو خوندیم، گفتیم این چه ورودی داشت به بحث. ببینید همه این روایت داشت میگفت اگه اینجوره اینو بگید، اگه روزیت کند شده اینو بگو، اگه نعمتی یادت اومد خاصی بمونه اینو بگو، اگه میخوای تو اون درجه برسی لعن کن، اگه میخوای اونجا باشی بگو که یا لیتنی کنتو معهم، درست همش بگو 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 بگو. بحث دیروزو به خاطر بیارین، از این روایات ما زیاد داریم. و ببینید خدای متعال، خدای ببخش من این جمله رو میگم، ببینید این چیزی که گاهی ما میگیم تو که اهل عمل نیستی، فقط حرفشو میزنی ها. خدا میگه تو دم و دستگاه امام حسین اب نداره. ببین حرفش هم بزنی، ما میبرمید پیش اون کسایی که عملش رو انجام دادن، اب نداره. این دم و دستگاه امام حسین علیه السلام، مخ ببینید چقدر آدم زبانش سنگینی بکنه اینا رو بگه، بعد نسبت به چیزهای دیگه سبک باشه. خب من بنا شد توجه بکنم در اول خلقت بنا نبوده من گوش داشته باشم و سمیع باشم، قرار نبوده من چشم داشته باشم بصیر باشم، فجعلناه سمیعاً بصیرا، درسته؟ حالا میریم سراغ زبان. من سخن میگم، درسته؟ سخن گفتن رو کی به شما یاد داد؟ چجوری یاد گرفتی؟ نمیدونیم، ولی معمولاً اینطوریه، بچه ها هرچی میشنون اونو تکرار میکنن، درسته دیگه؟ هرچی میشنون تکرار میکنن. دیروز گفتگوی ما بر این بود که بعضی کلمات رو توی عاشورا، توی ایام محرم ما وقتی میشنویم نیست تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام شنیدیم، حالمون منقلب میشه. شما تو این روزا، تو این شبا وقتی نیزه میشنوید، شمشیر میشنوید، اینا رو میشنوید یه حال دیگه ای میشین، درسته؟ یعنی خود این واقعه کربلا این واژه ها رو برای ما معنای دیگری براش ایجاد کرده، درسته؟ معنادار کرده، درسته؟ آدم وقتی میخواد حرف زدن یاد بگیره دو تا کار رو باید یاد بگیره. یک، بتونه تلفظ بکنه. شما میتونید به یه نفر زبان یاد بدین فقط بتونه تلفظ کنه ولی نفهمه چی میگه. تلفظ میتونه بکنه، یه موقع تلفظ بکنه و بفهمه چی میتونه بگه. ما نوعاً که زبان یاد میگیریم اینجوری یاد میگیریم، تلفظ رو یاد میگیریم، معنا رو فکر میکنیم چی میشه معنای این، بعد به هم وصلش میکنیم. اما تو فارسی اینجوری حرف نمیزنیم. تو فارسی معنا و لفظ انگار یه پارچن، یه کاسن، دو تیکه نیستن. اگر کسی بتواند زبانی رو اینجوری یاد بگیره که دیگه یه پارچه بشه، دو تیکه نشه، که یه بار لغت رو بشنوه بعد یادش بیاد تو لغتنامه چی بود، من معانی رو طراحی بکنه، درسته؟ این تو اون زبان در واقع وارد شده، درست شد. ببینید امام به من فرمودن که عربی یاد بگیر. گفتم برای مکالمه یاد بگیر. من نمیگم برای مکالمه یاد نگیر. من اینو نفرمودن. نه. ببین عربی یاد بگیر یعنی این. یعنی اون موقعی که یه نعمتی یادت میفته، الان همین الان از ته دلت میگه الحمدلله رب العالمین. الحمدلله شده جزء وجودت. شما الحمدلله ترجمه نمی کنید. الحمدلله زبان دل شماست. درسته؟ وقتی میگیم خدایا شکر، شکر عربیه دیگه. شکرن لله، استغفر الله. درسته؟ اینا رو اگر با معنی کسی یاد گرفته باشه و وقتی که تلفظ میکنه معنیش حاضر باشه دیگه یه پارچه میشه، درست شد؟ دیگه تیکه نیست لفظ یه جا، مفهوم و اون معنای لغویش یه جا، با همن، این زبان فارسی که ما سخن میگیم. خب من میخوام اینو یاد بگیرم، درسته؟ دیروز عرض شد من بکمم، لالم. چرا لالم؟ الان با شما میخوام حرف بزنم، داریم میریم سفر، گردش، بلبل زبونی میکنم، میخوام دعا کنم، میخوام با خدا حرف بزنم. آدم دیدین الان شما همین امروز بعد از ظهر بین رو به قبله با امام زمان شروع کنید به حرف زدن، اولین جمله زبونتون میخشکه، آدم انگار روون نیست. بریم با خدا حرف بزنیم. خب کسی که لاله، کسی که زبونش نمیچرخه، صدا در میاره ولی مفهوم و لغت رو با هم ممزوج نداره، تو زبان مادریش نمیفهمه، چیکارش میکنن؟ درمانش میکنن. برای درمان چیکار میکنن؟ برای درمانش میبرن گفتار درمانی. تو گفتار درمانی چیکار میکنن؟ تو گفتار درمانی این کارو میکنن. مثلا یه دونه سیب اینجا نشون میدن، میگن سیب. یه تلفظ کامل تمام که دهان اون حرکت رو کامل انجام بده، انجام میدن، اینم نشون میدن. ببینید این اینو نگاه میکنه، این میگه سیب. این هم اتفاقی که بچه ها اینجوری یاد میگیرن به طور طبیعی، درسته؟ خب این داره گفتار درمانی میشه، کم کم چی میشه؟ یاد میگیره. در گفتار درمانی کلمه، لغت، جمله، تعبیر رو به زبان من میندازن که من بگم، کم کم زبونم باز شه، درسته؟ این فرمایشات حضرت گفتار درمانیه. بگو این، بگو الحمدلله، بگو. دقت فرمودی؟ دعاهای اهل بیت گفتار درمانیه. قرآن خوندن گفتار درمانیه. نه همش گفتار درمانیه. یعنی اینا کلماتی نبوده که ما درستش کرده باشیم، ولی از یه حقیقتی آمده و کاشف حقیقته. به من میگن این کلماتی که حقیقت نماسو به زبان بگو، اینجوری بگو. ببینید من وقتی یاد میگیرم بسم الله رو بگم، این که میگم حقیقت نماس، دقت کنید یعنی چی. وقتی من بسم الله رو میگم، ذبیحه‌ای که داری سر میبری میشه حلال. دیدین اثرشو؟ حضرت نوح کشتی ساخته زیر نظر خدا، میخواد سوار کنه، میگه بسم الله مجراها و مرساها. درسته؟ حضرت فرمودن سوره حمد بخوان برای مریض، اگه 70 تا خوندی مرده زنده شد تعجب نکن. خب سوره حمد که مال من نیست، کلام من نیست که، کلام خداست، به شرطی که من یاد گرفته باشم. وقتی به من گفتن بگو بسم الله الرحمن الرحیم، من کلام خدا رو بگم. ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ببخشید، دقت کنید، خدا بهش میگه بگو این، اونم میگه این. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقتی خدا به پیغمبرش میگه، پیغمبرش هم همونو میگه، شما چی میشنوید؟ کلام الله میشنوید، چون پیغمبر همونیو میگه که خدا میگه. درسته؟ اما من اینطوری نیستم که، من قاطی میکنم کلام الله. لذا فرق فرمایشات اهل بیت علیهم السلام با اون چیزایی که ما میگیم اینه، به شدتی که کسی بتواند این کلمات رو تلفظ کنه، وقتی امام داره میگه عزیزم اینو بگو، به شدتی که اینا رو بگه، به شدتی که اینا رو بگه، این معانی براش چی میشه؟ اضافه میشه. ببینم مگه به ما یاد ندادن؟ مگه به ما یاد ندادن اگر خواستین به بچه‌تون گفتار درمانی کنی، حالا من از این لفظ استفاده میکنم، ما که این کارو نمیکنیم به این شکل، میخوای گفتار درمانی کنی، یادت باشه اگه خواستی آب و نشون بدی، آب اینجوری نشون بده که شیعتی ما ان شربتم ما از بن فذکرونی. اگه من بتونم به بچه‌م اینجوری یاد بدم، چی میخوای عزیزم؟ آب میخوای؟ بیا عزیزم این همونیه که به امام حسین ندادن، بیا بگیر. ببین اگه از بچگی آبو اینجوری ببینه، یکی که اینجوری بود میگه من هر وقت میخوام وضو بگیرم گریم میگیره، میگم این همه آبی بود که به امام حسین ندادن. و جالبه یکی از علما گفت، گفت خواستین وضو بگیرین به امام حسین توجه کنین، وضو بگیرین. ببین این معنادار میکنه اینا رو در نزد من. وقت آب معنادار میشه دیگه، وقتی برای شما میگن آب، اصلا یه چیز دیگه میاد تو ذهنت. حالا اگر بگن آب مهریه حضرت زهراست که دیگه دیوانه میشی، میگه پسرش از مهریهش ممنوع باشه. اگه بچه دید وقتی میگه بابا تشنمه، بابات میدوه آب میره میاره برات. اگه دید بچه ها نشستن آب میارن، بچه ها میگن اول کوچیکتر. بعد میبینه تو خیمه ها اگه کوچیکترین آب نخورده، بدونیم بزرگترها دیگه آب ندیدن. بفهمین سند آتش کربلا علی اصغر. رقیه که آب نمیخوره، که رباب که آب نمیخوره، کسی قطره آبی داشت به علی اصغر میده. اینجوری میشه زبان من باز میشه. بزرگواران، مایی که اینجا نشسته، من قیاس به خودم میکنم، مایی که اینجا نشسته ایم اقرار میکنیم، البته این اقرار رو من دارم از خودم عرض میکنم، ولی فرمایش آیات و روایت هم اینو میگه. ببینید شما هر چقدر تو دستگاه امام حسین مینشینید، روزه میخوانید، نسبت به این واژه ها و این عبارات و کلمات حالتون بهتر میشه. دیدین میگن فلانی پیر غلام امام حسینه، یکی از این پیر غلامای امام حسین علیه السلام که سنی ازش گذشته، یک کلیپ ازش من دیدم، خیلی مثلا نحیف شده بود، آمد توی مجلس یکم مده‌های معروف، گفتش که فلانی واسه ما مثلا یه کمی روزه بخون. نمیتونست، خیلی حالش بد بود. بعد یه دونه حسین گفت، خودش زار زد، همه زار زدن. بعد دوباره حسین گفت، مجلس ازم به هم ریخت. ببین این یه عمری گفته دیگه، حسین براش یه کلمه خاصه، حسین همه چی زندگی اوست، حسین قیامت اوست، حسین دنیای اوست، حسین آبروی اوست. درست میگم یا نه؟ خب هر چقدر بیشتر قرآن بخونی و اذا تلیت علیهم آیاته و زادتهم ایمانا، هر چقدر بیشتر دعای اهل بیتو بخونی ولت که میکنن میری مفاتی و وا میکنی وسط دعای ابو حمزه رو یه جایی وا میکنی میخونی، هر چقدر بیشتر مقتل بخونی یه جایی پیدا میکنی وا کنی همونی که صدها بار خوندی بازم بخونی. اینم شد درمان لال بودن. سه تا نعمت داریم: گوش، چشم، زبان. حالا به این مناسبت داریم میگیم اینا قرار بود برای امام حسین خرج بشه، حیف خرج جاهای دیگه بشه، حیف. هرچی میتوانیم مختنم بشموریم، هر ستا رو باید استفاده کنیم. بزرگواران، مقتل رو باید تو تنهایی بشینید با صدای جوهردار بخونید، بخونید با صدای جوهردار مقتل رو به آرامی برای خودتون، برای خودتون. قدیمی‌ها چی میگفتن؟ گفتن ما برای نماز بیدار میشدیم میدیدیم بابامون کنارمون نشسته داره قرآن میخونه. پدری خوش به حال تو که بچه دهه محرم صبح که بلند میشه میشه میبینه باباش کنارش نشسته برای خودش داره مقتل میخونه. یا صاحب الزمان، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بکنم. مرحوم نوری از میرزا یحیی ابهری نقل کرده که در عالم رؤیا دید علامه مجلسی رحمت الله علیه در صحن مطهر سید الشهدا علیه السلام در طرف پایین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است. شروع به موعظه نمود. قدیم موعظه و مصیبت خواندن و روزه تو همه درس ها بود. شروع به موعظه نمود. چون خواست مصیبت بخواند، کسی آمد گفت لطف کنید چراغ اینجا رو روشن کنید. کسی آمد گفت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها می فرماین اذکر المصائب المشتمله على وداع ولدی الشهید. روزه که میخوای بخونی روزه وداع فرزند شهیدم رو بخون. روزه وداع چیه؟ عاشق جعفر شوشتری روزه وداع خیلی مفصل بیان میکنه. یکی از چیزهایی که همه شما مراعات میکنید، شما میخوام بریم مسافرت، پنج روز میخوام مشرفین مشهد، یه ماموریت کاری دارین، میخوام بریم عتبات، درسته؟ شما محاله با بچه‌ها که خونن خداحافظی نکنید، محاله. مادرتون هم خونتون اومده باشه خداحافظی میکنید، پدرتون، بعد چجوری خداحافظی میکنید؟ خداحافظی اینطوری رسمش، آدم میگه خب من انشالله میرم این موقع از حرکتم، این موقع میام، اونجا هم تلفنم هست، اگه کاری چیزی داشتین بگین فلان. میگه من میگه کاری ندارین؟ اون میگه کاری ندارم. کاری نداره دیگه میتونه بره، درسته؟ اما اگه بچت اومد گفت بابا یه چیزی برات خریدم توشه راه با خودت ببر، شما نمیری که، میگی چیه بابا جون، بیار زودتر ببینم، درسته؟ سید الشهدا علیه السلام میخوان وداع بکنن. وداع سید الشهدا علیه السلام با اهل حرم چندین باره، چون حضرت چند بار آمدن به خیام، هر کدوم داستانی داره. حضرت به همه توجه کردن، به همه عنایت کردن، به همه لطف کردن، همه رو آروم کردن، همه رو آروم کردن، همه زار میزدن، گریه میکردن. حضرت حرکت کردن، رفتن دیدن صدای ناله ای از پشت سر داره میاد، برگشتن دیدن حضرت زینب پا برهنه داره دنبالش میاد، محلا یبن الزهرا. همه وداع کردن، اما یه نفر هست یه وصیتی برای وداع گفته بود، اون وقتش الانه. مادرم گفت وقتی خواستی بری من گلو تو از جانب او ببوزم، بیا پایی. امام سجاد در کربلا چنان مریض بود که کسی امید بهبودی او را نداشت. در بستر افتاده، قادر به حرکت نبود. آقا این میخوام خاموش کنم. موبایل شما میبینم. خب امام علیه السلام باید بمونه زمین که خالی از حجت نمیشه. همه عالم هم جمعشن بخوان امامو بکشن، نمیشه. سید الشهدا علیه السلام به بانین فرزندش امام سجاد آمد تا با او وداع کند. حضرت سجاد عرضه می دارند یا ابته ما سرعت الیوم مع هؤلاء القوم. کار به کجا کشید بابا؟ حضرت زینب امام سجاد رو بلند میکنن. امام سجاد انقدرم قادر نبودن که بلند شن، امام سجاد رو بلند کردن. امام سجاد به حضرت زینب تکیه داده. بابا چی شد؟ کار به کجا کشید؟ استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان مسلطه بهشون. بابا عین حبیب، بابا حبیب کو قتل، بابا عین برایر قتل، عین مسلم قتل. هی سوال میکنه، عبارت مقتله. من دارم اینو عرض میکنم، امام حسین میخوان حرفو برگردونن، میگن تو حالت چطوره؟ بهتری؟ میگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. بعد میگه الحمدلله بلا فاصله عین عمی العباس. به محضی که چون این سوال کرد، گریه گلوی حضرت زینب را گرفت. خیره خیره به امام حسین نگاه میکنه که چه اتفاقی قراره بیفته. حضرت به میدان میرود. مکرر به قلب لشکر میره حضرت، مکرر برمیگردن به خیام. خب هر دفعه هم که میان، خب جراحت و زخم و اینها، اون نوبتی که دیگه برگشت نداشت، حضرت میان پیش امام سجاد، وداع امامت رو میدن، حضرت میرن به میدان. در میدان هر کس هر طور که میتونه به امام حسین علیه السلام حمله میکنه. سید ابن طاووس می نویسد چون حضرت حسین علیه السلام در اثر زیادی زخم از پای در آمد و بدنش از زیادی تیر همچون خارپو شد، صالح ابن وهب چنان نیزه‌ای به پهلویش زد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. عبارت مقتل نوشته حضرت با گونه راست به روی خاک افتاد. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. یه ملعونی میاد با شمشیر به شانه چپ حضرت میزنه، حضرت به رو میافتن دوباره بزنه. سنان ابن انس نیزه رو بر میداره، گودی گلوی حضرت رو. سپس نیزه را بیرون کشید، بر استخوان‌های سینه‌اش کوبید. امام حسین علیه السلام به زمین میفته. اسب امام حسین علیه السلام شروع میکنه به حمله کردن. هر کس رو میبینه به زمین میزنه. امام حسین علیه السلام به زمین افتاده. عبارت زیارت ناحیه است. وقتی به زمین میفته اینا شجاع میشن. اسب ها وقتی میان، این قبل از اون 10 نفری که اسب تاخت کردن، هی از روی امام حسین رد میشن. هیچ کس نتوانست به گودی قتلگاه برود. شمر همه رو ملامت کرد، خودش وارد گودی قتلگاه شد. امام حسین علیه السلام میگن شمر، ببخشید من بگم اینو یا نگم؟ ببخشید، خب امروز باید بگم، کی بگم؟ اسب فعلا داره میره، اسب فعلا داره میره، توجه کنید. شمر اول میاد با چکمه روی سینه امام حسین پا میذاره. گفتن الان و شمر و جالس و نلا صدره. امام علیه السلام، امام علیه السلام، یا صاحب الزمان، امام حسین علیه السلام چشم باز میکنن، به شمر میگن من انت کی هستی؟ فرق در تقیت مرتقا نظیما، چی جای بلندی نشستی؟ طالبا قبله رسول الله، اینجا رو خیلی پیغمبر میبوسید، بیا پایین. شمر اگر باید منو بکشی یه جرعه آب بده. تمام، از قتلگاه بیایم بیرون. و اسرع فرس و کشاردن الی خیامک، همه اونجا منتظرن، کسی نیست دیگه بیاد. اسب بر میگرده به سوی خیام. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، وقتی زنان میبینن که زین واژگون شد، و نظر نظر جک علیه ملویا، برزن من الخدور، من الخدور ناشرات شعور، ما رو پریشان میکنن. توس علل خدود لاتمات الوجود سافرات، و بالعویل دائیات، و بعد العز مزللات، همه میان و الا مسرع کم و بادرات، همه میان ببینن باباشو چی شد. خب اهل حرم دارن میان، این قسمت رو اوزه تو زیارت ناحیه مال اینجاست، اهل حرم دارن میان طرف گودی قتلگاه. حالا داره حضرت میگه اینا دارن میان، و شمر و جالسون علا صدره، و مول اون سیفه و علا نهره، خنجرشو کشیده بر نهر تو گذاشته، قابضون علا شعیب کبه یده، قد سکنت هوا سک و خفیت انفا سک، کم کم نفست دیگه، یه دفعه دیدن رأس برید آمد بیرون. الله اکبر، الله اکبر گفتن، آسمون دگرگون شد، شم داره میلرزه. چته؟ همه رو ملامت کردی، چرا میلرزی؟ گفت صدایی شنیدم عزیز مادر حسین.